او بارو از چهره مبارکشون پاک کردند و فرمودن سپاس خدا را که ای علی که پشتی مرا به وسیله تو محکم ساخت و به وسیله تو مرا به ضد دشمنانم چی تقویت کرد. اولین جنگ بین مسلمانان و کفار اتفاق افتاد جنگ بدر بود. کسانی که همراه رسول خدا در آن جنگ شرکت کردند به عنوان اهل بدر دارای یک خصوصیت و ویژگی و موقعیت خاصی در پیش خداوند متعال و مسلمانان نصدر اسلام بودند. یعنی کسانی که اولین یکی پیغمبر که جنگ بدر بود و اصحابی که با پیغمبر اکرم همراهی داشتن اینا یکی از حساب میامدن. از اهل بدر از جمله ثابت بن قیس داخل مسجد شدند و در مقابل پیغمبر اکرم ایستاده بودند و به جمعیت اطراف رسول خدا نگاه میکردند و هیچ کسی برای آنها جا باز نمیکردند. مشاهده این صحنه بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گران آمد و کمی ناراحت شد و به این خاطر به چند تن از مهاجران و انصار اطراف خود غیر اهل بدر فرمودن فلانی و فلانی برخیزید و به تعداد افراد اهل بدر کسانی را از جای خیزان و به اهل بدر جای دادن. این امر بر کسانی که رسول خدا آنها را بلند کردن سخت رسید و ناراحت شدند و آثار نارضایتی در چهره آنها نمایان گشت. گروه از منافقین و فرصت طلبان به مسلمانان گفتند آیا شما تصور میکنید پیغمبرتون در بین مردم با عدالت رفتار میکند؟ پس چگونه در این مورد با عدالت عمل نکرد؟ چون کسانی رو که پیش قبل آمده بودند و برای خود جا گرفته بودند و دوست داشتند نزدیک پیامبرشون باشند آنها را از جایشون برخیزاند و کسانی را که دیرتر آمده بودند به جای آنها نشستند. احترام و گرامی داشتن اهل بدر به وسیله پیغمبر اکرم بیانگر مقام ارجمند پیشتازان جهاد و تعظیم ارزش‌های بالا در جامعه است و بعد هم آیت الهی نازل شد و عمل پیغمبر را موردی تأیید قرار داد. خداوند متعال می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید وقتی که به شما گفته شود در مجلس ها جا باز کنید پس جا باز کنید تا خدا برای شما گوشش حاصل کند و وقتی گفته شود برخیزید پس برخیزید. این هم خداوند متعال در سوره مجادله آیت 11 بیان کرده است. یعنی کسانی که در جنگ بدر شرکت داشتند و اولین جنگی که پیغمبر خدا و مسلمین با مشرکان و کفار داشت، این شرکت کنندگان در جنگ بدر شخصیت‌های خاص و ویژه بودند که در نزد خداوند و پیغمبر خدا احترامی خاصی داشتند. یکی دیگر از توجه پیامبر اکرم به ارزش‌ها و تجلیل و تعظیم از خانواده شهیدان بود. خانواده شهیدانی که انا پدرشان پدر خانواده در جنگ با کفار شهید شده است. در سال 8 هجری در مسئله جنگ معته وقتی که فرمانده لشکر به عهده جعفر ابن ابو طالب بود جنگ سختی در برابر دشمن تا اینکه دست راست و دست چپش قطع شد و در حالی که زخم های زیاد بر بدن وی وارد شده بود به مقام بلند شهادت نائل گردید. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در وصف مقام جعفر فرمودند ان الله ابدل جعفرا بيديه جناحين يطير بهما في الجنه حيث شاء. همانا خداوند در ایواز دو دست جعفر که قطع شد دو بال به او عطا فرمود که او در بهشت به هر جا که جعفر بخواهد پرواز میکند. بعد از این جنگ هنگامی که لشکر اسلام به طرف مدینه می آمد، رسول خدا همراه مسلمانان به استقبال آنها رفتند و گروه از کودکان در حالی که سرود می خوندند در بین آنها حضور داشتند. رسول خدا سوار بر مرکب در حال حرکت بودند، فرمودند که کودکان را سوار کنند و فرزندان جعفر را به من بدهید. آنگاه عبدالله ابن جعفر را که پدرش به شهادت رسیده بود پیش خود سوار کردند. عبدالله ابن جعفر میگوید رسول خدا به من فرمودند به تو تبریک میگویم که پدرت همراه با فرشتگان در آسمان پرواز میکنند. برادران و خواهران گرامی، این یکی از احترامی که رسول خدا به خانواده شهیدان به فرزندان شهیدان میکرد، این را نشون میدهد که اینها یک خصوصیت خاصه و یا جایگاه خاصه خداوند متعال دارند. شهید که مشخص است، خداوند متعال در قرآن فرموده از جایگاه شهید را شهدا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. شهدا نزد خداوند زنده هستند، در پیشگاه خداوند زنده هستند، روز روزی میخورند. اینها را نباید ما مرده پنداریم. به همین خاطر است که رسول خدا هم به خانواده شهیدان سر می زد، آنها را از همه جهت بی‌نیاز می کرد، چی از لحاظ مادی چی از لحاظ معنوی، و فرزندان آنها را به نزد خود و به نزد اصحاب می گرفتند که آنها را تربیت کنند و در آینده برای اسلام چی مبارزه کنند. یکی دیگر از صفات پیغمبر خدا مبارزه با خرافات است. اسلام دین دانش و آگاهی صفت است و واقع گرایی در ذاتش نهفته است. یعنی دین مبین اسلام دین تعارف و دیگه هر بازی نیست. به همین خاطر نمیتواند با افکار دور از واقع و وهمه های و خرافات و چی از اینا باید دور باشد. و انشالله در جلسه آینده در این بحثی مبارزه با خرافات برای شنوندگان میکنیم که چگونه رسول الله با اینها مبارزه میکرد. و خواهران گرامی، از این که سخنان ما رو میشنوین از شما تقدیر و تشکر میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
صلوات على محمد يا إلهي ومجيري من بسره الغيب يعلم، صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم، ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم، في السماء هو المؤيد، صلوات على محمد.
از آن همراه گفتار سیره نبوی رو به پایان است. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. انشالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. با صلوات بر محمد و آل محمد همه شما زن را به خدای بزرگ می سپاریم. در پناه خدای متعال باشید.
صلوات على محمد. رسول الله جاء من توبة
حكمك أهد لن أبائك للأنام دين تخلت صلوات صلوات على محمد
صلوات
شنونده های عزیز، ما و مخاطبان تکرارشو شنونده باشید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید.
رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
در مشهد است موج خراسان بنای تو، پخش است در جریده آمو صدای تو، اینجا پیام نثار بر آرود می شود، ای هم نشین موج خراسان فدای تو. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. نور و برکت در زندگیتان. من اسفندیار خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم با گفتار دیگر از برنامه ما و مخاطبان در خدمت شما هستیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.ir/tj نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه با مرور به پیام های شنوندگان، کارشناسان، واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان مدنی به رویدادهای مهم تاجیکستان، ایران و جهان در خدمت شما هستیم. نظام الدین زاهدی سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران در صحبت با شاعر تاجیک بزرگ مهر بهادر درباره لغو روادید و نزدیکتر شدن مردم تاجیکستان و ایران این پدیده را دارای زمینه تاریخی دانست و گفت:
جمهوری اسلامی ایران اولین کشور محسوب می شود که استقلال جمهوری تاجیکستان را پذیرفت و اولین کشور محسوب می شود که سفارت خودش را در تاجیکستان در شهر دوشنبه افتتاح نمود. بله. افتتاح نمود و جمهوری تاجیکستان نیز با جمهوری اسلامی ایران در طول تمام سالهای استقرار روابط دیپلماتیک مناسبت خوب داشت. ایران از کشورهای محسوب می شود که ما در سیاست خارجی خود ما با اون اولویت قائل هستیم. این چیز از همون سال 1993 از زمانی که رئیس شورای عالی، اون وقت رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان، پنج حوزه سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان را تعیین کردند و یکی از حوزه های مهم و اول این حوزه فارسی زبانان با محوریت جمهوری اسلامی ایران بود. از اون زمان همکاری های ما آغاز یافت است و امروز هم جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی تاجیکستان مقام ویژه رو کسب کرده است. در طول 33 سال روابط دیپلماتی همکاری های ما در همه سمت ها، هم سمت سیاست، هم سمت تجارت و اقتصاد، هم در سمت فرهنگ، هم در سمت همکاری در مبارزه با تهدیدهای امنیتی ادامه پیدا کرده است. البته من یک نکته رو میخوام تاکید کنم که همکاری های ما در طول این سال ها شیب و فراز های هم داشتند، ولی خط اصلی همکاری های ما پیوسته تمایل به رشد داشت، تمایل به توسعه داشت. در طول این سالها سفرهای خیلی زیاد از جانب رهبران دو کشور به کشورهای همدیگر صورت گرفت. من میخوام چند آمار رو اینجا ذکر کنم به خاطر تایید اون مطلب هایی که ما مطرح میکنیم. در طول 33 سال همکاری دو کشور، در طول 33 سال روابط دیپلماتی میان دو کشور، پرزیدنت کشور ما 22 سفر رسمی و کاری به جمهوری اسلامی ایران داشتند. پرزیدنتون جمهوری اسلامی ایران در طول این سالها 18 سفر کاری و رسمی به جمهوری تاجیکستان داشتند. ببینید اگر هر دوی این شما رقم رو به هم ضرب کنیم، بعضن همین طور می شود که در یک سال دو و حتی سه سفری رهبران دو کشور به کشورهای همدیگر داشتیم. و بجز این در حاشیه اجلاس های بین المللی رؤسای دو کشور پیوسته با هم ملاقات ها داشتند. یعنی در طول 33 سال گذشته مکالمه سازنده سیاسی میان رهبران دو کشور پیوسته رو به رشد و توسعه بوده است. و فکر میکنم این یک حالتی طبیعی مناسبت های دو کشور همزبان و همفرهنگ هست. این که مسلم از این همه بدانند، نه تنها ما کشورهای تاجیکستان و ایران، بلکه در تمام جهان اعتراف میکنند که مشترکات زیاد تاریخی، فرهنگی، زبانی تاجیکستان و ایران را به هم پیوستند. این از گذشته خیلی دور آغاز می‌یابد. این مشترکات با تلاش های نیاکان گذشته ما به وجود آمده اند و در مسیر تاریخ راه خود را ادامه دادند و امروز به ما وارثان نیاگان بزرگوارمون، نیاگان شرافتمند ما رسیدند و امروز وظیفه ما است که این مشترکات را ادامه دهیم در این جهان پرتحول.
عبدالله راهنما دانشمند تاجیک در باره امنیت ملی چنین اظهار نظر کرد:
تاجیکان همچون ملت، همچون فرهنگ، همچون تمدن و تاجیکستان همچون دولت با چهار تهدید اساسی روبرو است. نمیده در یاد گیره چهار تهدید، چهار تنگنا، چهار فشار که ما زیریان قرار داریم. هم تصور کن که شما همین راه گشته در پای شما چهار وزنه، چهار سنگ وزنین بسته شده باشه که به سرعت شما و فعالیت شما همیشه خلل میرسونه. همین چی از چهار تهدید؟ یکم، ما با تهدید و فشاری بزرگی گیوپالیتیکی روبرویم. گیوپالیتیکی یعنی چی؟ یعنی که همین قدرت‌های بزرگ جهانی منطقوی هر یک هدف خود را دارد و می‌خواهد در این منطقه نفوذش را زیاد کند یا حفظ کند. بنابراین در مبارزه آنها کشورهای خردتر آسیب می‌بینند. اگر پیام سال گذشته را پیش رو بیاره، پرزیدنت گفتند که تاجیکستان در چهارراهی برخورد منفعت‌های قدرت ها قرار دارد. یعنی جایی که ما جو گرفتیم همین خیلی حساس است. ما در یک منطقه مرکز جهان قرار داریم که چین هم میخواهد جا نفوذ داشته باشد، روسیه هم میخواهد جا داشته باشد، آمریکا هم، اروپا هم، با کشورهای خرد منطقوی هم میگم قدرت‌های منطقوی. بنابراین ما در منطقه بسیار حساس گیوپولیتیکی قرار داریم. از این رو همه این بازیگرو میخوان اینجا باشند، اما همش بوده نمیتواند. برای همین حالت به امنیت ما بسیار خطر است. هر یکش میتونه اینجا را ناامن کند. دوم تهدید ایدئولوژی یا تنگنای ایدئولوژی است که مثلا ایدئولوژی گوناگون از جمله افرادگرایی دینی تهدید میکند، میخواد ما رو فرو برد. سوم تهدید تمدنی. تهدید تمدنی یعنی چندین طرحی تمدنی و ملی و فرهنگی در منطقه است که اونا میخواد فرو برد ما را. مثلا بینید همین بعضی کشورهای منطقه جمع شدن، سازمان خود ساختن، حتی میخوان نام این منطقه را تغییر دهند، حتی میخوان تاریخ این منطقه را از نو نویسن، حتی میخوان که تمام دستاوردهای ملت به خود نسبت دهند. چرا؟ چون که همین نامش تاریخ تمدنی. چهارم تنگنای اقتصادی. تنگنای اقتصادی به این معنی که بالای منفیت های اقتصادی منطقه مبارزه ادامه میکند و در زیر همه یعنی مبارزه های سیاسی گیوپولیتیکی امنیتی باز همون منافع اقتصادی همیشه نفته. از یک سو تهدید فشار ایدئولوژی، تهدید فشار تمدنی، تهدید فشار اقتصادی، اما در همین حالت باید یک کشور نگاه داشت.
پدری دلسوز آهنگ از سهراب و سبحان آدینه افرا میشنوید.
پدر انسانی ناتکرار، پدر دلسوز، پدر غمخوار، برای بخت فرزندش خورد دائم غمی بسیار. پدر انسان خیراندیش، پدر بکینه و درویش، در این دنیای پر ارمان غمش از شادی هایش بیش. پدر سر چشمه ایمان، مداری قلب و جسم و جان، میانی جمله مردم، پدر خود بهترین انسان. پدر این قبلگاه ایمان، پدر خورشید و ماه ایمان، میانی دوست و دشمن ها، پدر پشت و پناه ایمان، پدر پشت و پناه ایمان. پدر با چهره ای پرنور، زیب و خلوکی نباشد دور، زیبا دی رفتنی مادر، پدر هم رازی محکم پر. پدر با چهره ای بخلو کی نباشد دور، زیبادی رفتنی مادر، پدر هم رازی محکم پور، پدر هم رازی محکم پور.
با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. روزگارتان آباد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت تا هفته دیگر.
و خدا می سپارمد. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما راز خاطرت مبر و خدا می سپارمد.
دوستان خوب، با تکرار سخنرانی همراه شوید.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. ببینید، وقتی خداوند متعال می‌خواست اصلا کائنات رو به وجود بیاره، اصلا بگیم خلق رو انجام داد، اینا بر مبنای آیات و روایات، حتی بیشتر آیات قرآن تا روایات، همه موجودات رو جمع کرد، همه رو. و برداشتم از قرآن این میشه که همه موجودات، همه مخلوقات خدا فهم و شعور دارن، منتها ما تشخیص نمیدیم دیگه. بالاخره میگه یوسف به حل الله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر آنچه که در هر آنچه، یعنی حصری نداره بگی این هست اون یکی نیست، میگه هر آنچه تو زمین و آسمان ها هست، اینا همشون دارن تسبیح خدا میگن، ما نمیشنویم. و نجم و شجر و یسجدان، میگه درخت و گیاهان بوتدار، نجم یعنی گیاهان بوتدار، ستاره نیست اینجا معنیش، دارن سجده میکنن ما نمیبینیم. خدا همه رو جمع کرد و در اون روز الست، الستو به ربکم پرسید و اونم گفتم بله و میخوام سری بگذرم از خدا. یه شرطی برای خلقت گذاشت. بعضی‌ها اصلا من شنیدم میگن که آقا اصلا ما نمیخواستیم به دنیا بیایم، اصلا نمیخواستیم خلق بشیم، چه خلقی ما، خود خلقمون کرد و خب بفرستادمون جهنم. وقتی نعمت هستی تنفس شد تمام موجودات، خدا فرمود دوستش دارید؟ همشون گفتن بله. یک مورد نبود بگه نه، همه گفتن بله. بعد خدا گفت قبول میکنید شرط الالله، یعنی دوباره برگرد به سمت من، با ما باشید، عبودیت رو، یعنی تو مسیر من باشید، خدا رو تعبد بکنید. حکایت چیز بود، این سربازی رفتن، میگه که میخوای بری خارج از کشور؟ میگه بله. میگه میخوای زن بگیری؟ میگه بله. میگه میخوای سر کار بری؟ میگه بله. میگه میخوای آدم ثابت کنم؟ میگه بله. میگه باید بری سربازی. سوال دارم، چند درصد مردمی که سربازی میرن با عشق میرن خدمت مقدس سربازی؟ یه خودمون نمیگیم. و داستانم همین جوری بود. یعنی چی؟ یعنی این که پذیرفتن شرطو که خدمت برن، اما از ته دلشون از این شرط راضی نبودند. عین مثالش کجا میفته؟ اون سربازی که رو دکل میخوابه، سربازی که شب پستش در میره، سربازی که مرخصی میاد نحس میکنه، ها؟ مثالش چه همین. موجودات هم دو دسته شدن، یک دسته موجودات مختار، یک دسته موجودات مجبور، یعنی جبر درش هست، یک دسته موجودات چی؟ اختیار دارن. مختارها جن و انس بودن، مجبورها کوه، فرشته، نمیدونم اینا، درخت، مجبورن. اونایی که مختار بودن، اون بلهر که همه گفتن الستو به ربکم قالو بلا، اینا بهتون بگم، اونجا شما مشخص فرمودید که کی به دنیا بیاید، تو کدوم شهر به دنیا بیاید، پدر مادرتون کی باشه، پدر مادر کی باشید، خودتون همینا تعیین روایت داریم بابتش. این اصلا جبری در کار نیست، اختیاره. خود چرا یادمون نمیاد؟ آیا یادت بیاد یه بار دیگه نفاق پیشه میکنی، یه بار دیگه اونجا نفاق پیشه کرده، الکی گفته بله، ته دلش بغض داشته نسبت به این بله، خب کی گفته مثلا من بر این کار کنم، خب چی این سربازی میخوام بریم. اما آدمایی هم داریم که با عشق میرن سربازی، من میشناسم کمن، اما با عشق میرن. شرط هستی چی بود؟ ما خلقت الجن والانس الا، ما خلقت تو، ببین اولم از عدم خلق میاره، میگه مثلا من خلق نمیکردم الا اینکه عبودیت بکنن منو، الکی هم شرطو پذیرفتن، این همون که گفتیم پاسپورت بهت نمیدن، نمیدونم گواهینامه نمیتونی بگیری و همین چیزایی که بعد از کارت پایان خدمت میتونی داشته باشی الا بعد اینکه بری کارت پایان خدمت بگیری، شرط این بود. یعنی محرک اصلی اول عشق، محبته، یعنی یه محبتی کشید، یک عده گفتن بله، ته دلشون هم دلشون به قول غنجی رفت و لذت هم بردن با این بله گفتنشون، عشق کردن خودشون. برعکس اونجا هر جوری بله گفتن و تو دلشون یه حس نازی عجیبی درش به وجود اومد، او باعث شد اینجا آدم خاص بشه. او باعث شد اینجا آدم خاص بشه. موجودات مختار که جن و انس، موجودات مجبور، اون تو دلشون چی گذشت بسته شد به این که ذات اینا چی بشه. یعنی چی؟ یعنی اگر اونجا با بغض گفته بود بله یا بلو زهر مار، این چه طرز بله گفتن شنیدی؟ همین همونه، همین امروز خودمونه ها. بعد بعضی هم نه با عشق گفتن بله، اونایی که با بغض گفتن بله، قرآن میگه تو انا و کرها، میگه یه عده بر سر اطاعت بود، یه عده بر سر کراهت بود، یعنی نفاق پیشه کرد برای من، چون میخواست پاسپورت رو بگیره الکی گفت من عشق میخوام برم خدمت سر بود، فیلم بازی کردید. منتها مبنای خلقت صداقته، مبنای خلقت اصل بر حقیقته، نه اینکه بیاد آدم نفاق پیشه بکنه. حالا فرض کن میومد به من میگفتش که تو دلت همچین چیزی گذانه، من گفتم میزنم زیرش دیگه، دیوار هاشو هم چیه؟ خیلی بلند، دیوار هاشو خیلی بلند. بعد آقا گفتی چیکار کنه؟ چون شما جا خدا باشی چیکار میکنی؟ باید بهش اثبات کنی دیگه، بگه باید تو دلت این گذشت. معلم خبر داره این دانش آموز اینجوری که این داره درس میخونه و اینجوری داره سر کلاس حضور داره و این 8 بیشتر نمیگیره، 7 تا 8 بیشتر نمیگیره، منتها فرض میکنی بدون امتحان بیاد نمره بده یا چیکار بکنه، بگه که 7 بده که 8 بده همه رو بندازه، چیکار میکنن؟ آو نمیشه جمعش بکنی دیگه، پیرن عثمانش میکنن. آو من 20 میگرفتم، من فلان بودم، من به همان بودم، همینا ندی تا 20 میگیره میگه 20 گرفتم، تا نمره میشه 10 12 میگه داد، یعنی نه من حقم این نبوده اصلا. مجبور معلم میدونه چه خبره. حالا معلم ما این یه مثال مادی زمینیشه، خب اونجاش هم همینه. خب خدا خیلی دقیق تر، علیم به ذات صدور، خدا اصلا علامه غیبه، غیب برای او اصلا معنا نداره، آشکار هویداست، خوب میدونست. بعد به ما اثبات میشه. حالا معلمای ما مثلا با یکی دو نمره تلورانس داره میتونه تشخیص بدن، خب خدا دقیق خال زد، خب باش اثبات شد، ما حرف نداره. موجودات مجبور شد ذاتشون، موجودات مختار جن و انس باید اثبات بشه بشه. اگر شما روایت هایی دارید که ما نمیتونیم باشه تریبون بگیم، هنوز جو فکری جامعه و معرفتی جامعه اصلا بالا نیومده تا اینا رو به آدم بگه، که میگه آقا خوک ولایت امیرالمومنین نپذیرف. یعنی چی خوک نپذیرف؟ مگه خوک میفهمه بپذیره؟ اینو مجبوره بوده، میگه چنان بغضی نسبت به مسیر عبودیت گرفت که نگو، یعنی شد خوک، شد خوک. آقا میگه تو سنگ ها عقیق و فیروزه زود پذیرفتن. عجب، یعنی چی؟ نمیفهمیم دیگه، یعنی بر خودمون هم ثقیل و سنگینه، برای همین نمیشه اینا رو گوامو روایتش رو داریم، سنداش هم همه قوی خوب. اون پذیرش عبودیت، پذیرش عبودیت خداوند و مسیر عبودیت که الان میگم چیه، خب تو هر شکلی یه جوری جلوه کرد، بروز کرد، یعنی مصداقش یه چیز دیگه شد، بستگی داره که تو چی بود، تو چه زمانی بود، تو حیوانات بود، تو ملائک بود، تو انسان ها بود، تو زمین ها بود، تو زمان ها بود، فرق میکنه. یعنی این مبنا باید حداقل همیشه توی ذهن من و شما باشه. خب اون اینو داشته باشی، من باید برم بقیه ماجرای عبودیت رو حل کنم. خدا گفت ببین شرطش اینه عبودیت. عبودیت چی؟ کار بیا سر خدمت، 2 سال باید خدمت کنی. خب باش بله، او خدمتم اینه، صبح ساعت 5 صبح پا میشی، نمیدونم اون تختت رو آنکات میکنی، میای صبحگاه چی صبحونه و فلان و بعد میری نگهبانی داره، آموزش داره و اینقدر مرخصی داره، اینقدر قوانین چی؟ پادگانم گفتن خیلی هم چیه؟ خشکه، نظامیگری، پا تو کج بذاری اضافه خدمت بد میدن، یعنی گناه محسوب میشه. خوب انجام بدی کارتو انجام بدی چی میشه؟ تشویقی بد میدن. و آماده میشی برای مبارزه تو مسیر عبودیت، آماده میشی برای مبارزه با چی؟ دشمن. یاد میگیری از اسلحت استفاده کنی، یاد میگیری از توان بدنیت استفاده کنی، طرف میره خرف بار اومده، میره خدمت برمیگرده ترکه میشه، چی شده؟ یاد گرفت با دشمن جور بشه. بریم یه آیه دیگه، علم اهد لکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین ان اعبدونی عبودیت من هازا صراطم، بگید تمام شد، دوام سر همینه، یعنی باید برسیم به صراط مستقیم، فقط اونه به سمت خدا میره، بقیه راه ها سبل. ما داریم دیگه تو روایت وقتی اهل بیت میگه شما صراط مستقیم هستید، بقیه سبل رو میگه، یعنی راه های دیگه همه انحرافیه. در اینجا چهار دسته آدم به وجود میاد، چهار قشر آدم به وجود میاد. دسته اول توی راه، سر این راه خیلی بحث خواهیم کرد. دسته اول این که مثلا فرض بکنید از شاهرود میخوام بریم مشهد و قرارم هم چی بوده؟ مشهد رفتن بوده. چهار دسته آدم میشن. یک، هدف رو درست تعیین میکنن. یعنی چی؟ مشهد رو میفهمه باید بره، قبول میکنه من باید برم مشهد. منتها اول همطور بگم، مشهد رو قبول میکنه، قوانین راهنمایی رانندگی رو رعایت میکنه. یعنی تو جاده اونجا گفتن 110 تا 110 تا، میگه که 80 تا 80 تا کم میکنه، راهنما میزنه، برای سبقت رعایت میکنه، پمپ بنزین درست وای میسه، نمیدونم راه کسی بی خود نمیبنده، سبقت نابجا نمیگیره و همه اون هر آنچه که باید توی رانندگی باید رعایت کرد. اینا شرایط راهنما، شرایط رانندگی تو مسیر تهران تا مشهد. یعنی یک، پس دو تا فاکتور داریم، یک مسیر رو فهمیده، دو قوانین مسیر، یعنی اون عبودیت رو میخواد رعایت بکنه قوانینش رو، عین اینکه خدمت رو قبول داره، قشنگ یه کاری هم یه جور هم زندگی میکنه که یه جور خدمت میکنه که اضافه خدمت نخوره. دسته دوم مسیر رو درست تشخیص دادن، بعد بریم سمت مشهد، منتها خیلی بد رانندگی کردن. خب اینا هم چیکار میکنه؟ پلیس میگیردشون. پلیس هم، ما یه رفیق داشتم خیلی این خلافکار حرفه‌ای بود تو رانندگی، این میگفتش که هر موقع پلیس میگرفتش میگفت ببخشید آقا، یه سروان بود میگرفتش، سرهنگ، جناب سرهنگ، یه گروبان بود میگفت جناب سروان، یعنی یه دو تا درجه ترفیع درجه میداد به طرف که خوشش بیاد، اونها خیلی زرنگ بود، یه پاش ایتون بود. بعد میگفتش که آره جناب سرهنگ، اول گفتن راهنمایی بعد رانندگی، یه راهنمایی حالا یه بار منو بکن بعد جریمه کن و فلان، و یه جور سرزبانشون بعض خیلی بعضی میشون کنار میمدن باش، یعنی قبول میکردن حالا باش پاشو برو آره راهنمایی میکنن، یعنی مسیر اینجوری هم نیست گوشتو بپیچونه. اما بعضی هستن اصلا رانندگی دوست ندارن، اصلا نمیخوان، یعنی فقط بعد دوربین بالا سرشون باشه. منتها این جاده دوربیناشم خیلی حرفه‌ایه، نمیبینی عزیزم. دیدی تو جاده اینجا تابلو زد، آقا تابلو زده دوربین از سری میره رو ترمز. خب اینجا دارم هم میگه من میبینم اتون. همین ریز و درشتون داره ثبت میشه. دوربینه خیلی قوی هستش، از مبدا شروع کردی داره میگیردت تا خود مقصد. فکر نکنی ها زرنگی بعدن که میخوای خلافی بگیری اون دنیا پوستت کنده است. اصلا من گشت نامحسوس دارم، دوتا بالا سرت دارن میان، دائم کاتبان دارن مینویسن، یکی روی این شونته یکی هم روی این شونته، دائم دارن مینویسن. گشت نامحسوس تو ماشینت خبر نداری، یار مسافرکش خبر نداره، پلیس سوار کرده داره همه جور لایمایی هم میکشه. داستانش اینه. اینا با ادب بشن تو راه میگیرن، چیکار میکنن؟ ماشینشون میخوابونن، جریمهش میکنن. اما خلاصه این بالاخره هدف رو درست تشخیص داده، اما قبول نداری باید درست رانندگی کنی. بریم دسته سوم، اینا هدف رو غلط تشخیص دادن. اصلا عوضی که میرن مشهد دارن میرن سمت مثلا شمال آزاد شهر، خب دارن میرن وعدم وعده. خب این جاده کویریه، اون جاده چیه؟ جاده خوبیه دیگه، بالاخره اسمش روشه، خوشیه ایلا خوشش روشه، منتها گردن است. میرم آخه اونوری برم، بابا این طرفه. حالا من بگید چی میشه؟ دو حالت پیش میاد برین. با رانندگی خوب بگید، با رانندگی بعد بگیم بی رانندگی خوب. ولو طرف رانندگیش خوب باشه، یعنی هدف رو درست تشخیص نده، راه رو درست تشخیص نده، اما قوانین عبودیت هم رعایت بکنه، یعنی خوبم رانندگی کنه. متوجه هستید داره هر لحظه از مقصد دور میشه؟ یعنی اون رانندگی ذره ارزش بگید نداره، هیچی دو قرون نمیارزه، اون دنیام هیچی باش حساب نمیکنه. بهتون بگم همه چی صراط مستقیم، اون دسته که خدا به دادشون برسون یکی دیگه، که جادرم که قبول نداره هیچی، اونجا از همون اول شروع میکنه با اصلا با تیک آف راه میفته، خیلی هم بد رانندگی میکنه. این چهار دسته، چهار دسته ایه که ما تو نمازمون با اینا سر و کله داریم. اصلا تنها دعای واجبی که اگه شما این دعا رو انجام ندید خدا اون دونه خیرتون رو میگیره، پوستتون هم کنده است، اهدنا الصراط المستقیمه، چون اگه این دعا بقیه دعا مستحبن. اگر شما مثلا بگی خدا همه مریضا رو شفا بده، منتها اگه کسی این دعا رو نکنه که خیرش رو نمیروندونه، چرا این دعا رو نکردیم؟ مستحب بود، نمیخواستم مثلا مستحب انجام، درسته؟ اما اگر اهدنا الصراط المستقیم نگفته باشی، یعنی نماز نخوندی. کسی که نماز نخونه لن تنالوا شفاعتا من استخف بالصلاه، کسی که نماز از سبک بشموره شفاعت مش بنمیره، نمیرسه، چه برسه که نخونه. حالا همین نخوندن هم یه نوع سبک شمردن نماز دیگه. این خیلی اهمیت داره، اهدنا الصراط المستقیم. این راه یه مقصد داره، یه همراهان هم داره، یعنی کسایی که باد میان، که این ماشینا اصلا همراه تو ماشین داشته باشید نمیفهم کی رسیدی به مقصد. میگه ای چقدر زود گذشت. میگه سرگرم صحبت شدیم. هم با کی هم صحبتت کیه؟ هم مصاحبت با کی داری میای؟ رفیقت کیه؟ دیدی بعضی موقع مه توی جاده زیاد میشه، یه ماشینی که جیگر داره یا مه شکن داره جلو میره، چرا؟ خطرش روشن میکنه، فلاشر میزنه، بقیه هم پشت سرش همجوری میاد. یعنی خیلی اهمیت داره با همراهانت کی باشه. میگه اهدنا الصراط المستقیم، منو هدایت کن خدا به صراط مستقیم. بلافاصله بعدش میگه صراط الذین انعمت علیهم، صراط اون ماشینایی که اینجوری رفتن. خب اون صراط چیه؟ سوره نساء 69 میگه من النبیین صدیقین شهدا صالحین. تعجیل در فرج قطب عالم میکن حضرت صاحب الزمان صلوات بر او بفرمایید.
دوستان خوبم، اینک دعوت میکنم با مجله خبری سیاسی که همکارانم تقدیمتان میکند همراه شوید.
مجله خبری. نیروهای یمنی عملیات خود در دریای سرخ ضد کشتی‌های حامل سلاح و تجهیزات برای رژیم صهیونیستی را گسترش دادند. شرکت ونوارد ای آ که در زمینه تحلیل‌های امنیتی دریای فعالیت دارد گزارش داد کشتی‌هایی که بیشتر در بندرهای رژیم صهیونیستی پهلو گرفت یا بنوع با آنها در ارتباط بودند هدف حملات بیشتر در دریای سرخ قرار می‌گیرند. این شرکت همچنین تأکید کرده است که بر اساس داده‌های موجود از هر 6 کشتی یک کشتی در معرض خطر هدفگیری در دریای سرخ قرار دارد. مسئله‌ای که به دلیل ارتباط با بندرهای سرزمین‌های اشغالی شدت بیشتری پیدا کرده است. بر اساس این گزارش دو کشتی که اخیراً هدف قرار گرفتند نیز پیشتر در یکی از بندرهای رژیم صهیونیستی پهلو گرفته بودند. نیروهای مسلح یمنی از نوامبر سال 2023 با استفاده از پهپادها، موشک‌های بالاستیک و قایق‌های انفجاری عملیات دریایی خود را ضد کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی یا آنهایی که به بندرهای سرزمین‌های اشغالی رفت و آمد داشتند آغاز کردند. این عملیات عمدتاً در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب صورت گرفت و تأثیر چشمگیری بر تشدید وضعیت بحرانی سرزمین‌های اشغالی گذاشته است. ارتش یمن اعلان کرده است که این اقدامات تا زمانی که حملات رژیم صهیونیستی به غزه متوقف نشود و محاصره آن پایان نیابد ادامه خواهد یافت. عملیات نیروهای یمنی در دریای سرخ. رژیم صهیونیستی و آمریکا در واکنش به عملیات نیروهای یمنی حملات گسترده‌ای را به خاک یمن انجام دادند که با واکنش یمنی‌ها روبرو شد. نیروهای مسلح یمن در ماه‌های اخیر عملیات نظامی خود در دریای سرخ را گسترش دادند و گونه‌ای که نیروهای آمریکایی و همچنین رژیم صهیونیستی به ناتوانی خود مقابل یمنی‌ها اعتراف کردند. محمد البختی عضو شورای سیاسی جنبش انصارالله یمن اعلان کرد هدف قرار دادن کشتی ها پیام قوی به شرکت های کشتیرانی است، مبنی بر اینکه در اعمال محاصره ضد رژیم صهیونیستی جدی هستیم. دریای سرخ یک از مهمترین مناطق استراتژیکی و اقتصادی جهان محسوب می شود. این دریا همچنین یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت خام از غرب آسیا به اروپا و امریکا است. یمنی ها با هدف قرار دادن کشتی های مرتبط با رژیم صهیونیستی در دریای سرخ هزینه های تجاری و بیمه این شرکت ها را به شدت افزایش دادند. حملات نیروهای مسلح یمن به کشتی هایی که و بندرهای رژیم صهیونیستی متصل هستند باعث اختلال در زنجیره تأمین کالا و سوق به سرزمین‌های اشغالی شده است. عملیات نیروهای یمنی در دریای سرخ فشارهای نظامی و سیاسی بر رژیم صهیونیستی را نیز افزایش داده است. عملیات گسترده نیروهای یمنی در دریای سرخ به ویژه عملیات اخیر ضد کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی و متحدان غربی آن از ابعاد مختلف اهمیت دارد. این عملیات بخشی از مقاومت یمن در حمایت از فلسطین است و با هدف مختل کردن مسیرهای تجاری دریایی که به رژیم صهیونیستی منتهی می‌شود انجام می‌گیرد. این اقدامات هزینه‌های اقتصادی و لجستیکی این رژیم و حامیانش را افزایش داده است. گزارش را از غرق شدن صهیونیست ها در باتلاق محاصره یمن میشنوید.
چند ثانیه از تصاویر غرق شدن رویه تجارت صهیونیست ها در دریای سرخ است که مقاومت منتشر کرده. تحلیلگران درباره این تصاویر هم گفتند نماد غرق شدن صهیونیست‌ها در باتلاق محاصره یمن است. کشتی 120 میلیون دلاری که حالا تاوان نادیده گرفتن قوانین یمنی‌ها را می‌دهد. اینجا
کاپیتان، برای آخرین بار میگم اگر کشتی رو متوقف نکنید و دستورالعمل‌های نیروهای یمن رو نادیده بگیرید، عواقب بعدی به عهده خودتونه.
معادله تنها غرق شدن کشتی‌ها نیست. معادله به هم زدن نظم جهانی است که آمریکایی‌ها قرار بود در دریای سرخ اجرا کنند و یمنی‌ها آن را به هم زدند و نشان دادند در محاصره هوا و دریا جدی‌اند.
هیچ کس از خدمه کشتی فکرش هم نمی‌کرد که چه چیزی در انتظار کشتی باشه. ناگهان 8 کشتی از حوثی‌ها حامل RPG ما رو محاصره کردند. در عرض چند دقیقه کشتی مجیکسی زیر آتش حملات قرار گرفت. 2 قایق بدون سرنشین هم به کشتی اصابت کرد و منفجر شدند. آب داخل کشتی رو گرفت. کشتی متروکه شد و بعدش غرق.
این یک پیام مهم برای بازیگران تجارت جهانی دارد. یمنی‌ها اینجا هستند و روی حرفشان برای غزه ماندند و فراموشش نخواهند کرد. جدیت یمنی‌ها اینجا یک روز بعد با منهدم کردن کشتی 100 میلیون دلاری دیگری ثابت می‌شود. گای الستر، خبرنگار صهیونیستی، هم در فضای مجازیش در یک خبر فوری نوشته یک کشتی دیگر هم با حملات یمنی‌ها در حال غرق شدن است.
سید محمد البخیتی عضو مجلس،
کشتی اترنیتی سی که یمنی‌ها دیروز بهش حمله کردند در حال غرق شدنه. این رو مقامات یمنی عنوان کردن. کشتی که به سمت بندر امورالرشراش میرفت، در این حمله تعدادی خدمه کشته و مجروح شدند. فاصله 2 روز برای منهدم کردن 2 کشتی مهم تجاری. راز موفقیت در این حملات چیه؟
این یه پیام مهم برای شرکت‌های کشتیرانی جهانه که ما در محاصره کشتی‌ها جدی هستیم. درباره موجودیت رژیم صهیونیستی و تلاش اونها برای نقض این قانون مستقیما پاسخ میدیم و شرکت‌های کشتیرانی متحمل زیان‌های زیادی میشن. این زیان برای اینه که ما نمیتونیم در مورد غزه سکوت کنیم، مخصوصا وقتی حملات صهیونیست‌ها هم بیشتر شده. یادآور میشم هر کشتی که به سمت بنادر رژیم اشغالگر بره تخلف و نابود میشه.
12% تجارت جهانی کالاهای جهان جهان از این مسیر می‌گذرد، مسیری که تا قبل از 2023 برای شرکت‌های کشتیرانی مساوی بود با صرفه‌جویی در زمان و هزینه. اما بعد از کشتار کودکان غزه، حالا به باتلاق کشتی‌های تجاری صهیونیست‌ها و شرکایش تبدیل شده. بعد از اینکه ماجیکسیز در آب‌های دریای سرخ غرق شد، هزینه بیمه کشتی‌ها چند برابر شد و تحلیلگران گفتند یمنی‌ها شبکه جهانی حمل و نقل را هم به هم زدند و اینها تنها بخشی از هزینه‌هایی است که یمنی‌ها روی دست صهیونیست‌ها گذاشتند و نشان می‌دهد قدرت در میدان حالا با یمنی‌هاست.
نیروهای یمنی با این عملیات نشان دادند که توانای تأثیرگذار بر امنیت دریایی در یکی از مهمترین مسیرهای تجاری جهان را دارد. این موضوع نگرانی های غرب و متحدان منطقه آن را افزایش داده است. با ادامه این عملیات یمنی ها همچنین همبستگی خود را با جبهه مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی نشان می دهند و این موضوع نقش یمن را به عنوان یکی از بازینگران مهم در معادلات مقاومت تقویت میکند. این عملیات همچنین سبب شد که امریکا و متحدانش مجبور به واکنش شوند، از جمله اعزام ناوگان‌های جنگی به منطقه که هزینه های نظامی و سیاسی برای آنها در پی داشته است. ادامه عملیات نیروهای یمنی در دریای سرخ، ناتوانی امریکا و رژیم صهیونیستی برای مقابله با نیروهای مقاومت را آشکار کرد. در شرایطی که تجهیزات پیشرفته نظامی امریکایی ها و متحدان اصلی آنها به شدت آسیب پذیر بودند.
دوستان عزیز شنونده و همراهان دائمی رادیو تاجیکی صدای خراسان، تاجیکان و همه پارسی زبانان جهان که از تاجیکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان اگر در هر گوشه ای از این کره خاکی که قرار دارید و صفحه های ما را پیگیری می کنید یا رادیوی ما را گوش می دهید، به شما درود می فرستیم. شما می توانید با برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان نظرها و انتقادات خود را درباره برنامه ها و خبر و گزارش ها مطرح کنید. برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان از طریق شماره اینترنتی و پیام رسان های واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام امکان پذیر است. شماره تماس اینترنتی برای برقراری ارتباط با ما 20989358756735 و یا 20989334254526 می باشد و شما می توانید از این طریق درخواست ها، نظرها و انتقادهای خود را با ما در میان گذارید. همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، ما با شما هستیم. شما عزیزان می توانید با رادیو تاجیکی صدای خراسان ارتباط داشته باشید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان گذارید. شنوندگان گرامی که ما را از هر نقطه جهان به خصوص از تاجیکستان و دیگر کشورهای حوزه تمدن فارسی گوش می دهید، در ضمن رادیو تاجیکی صدای خراسان دارای سایت یا پایگاه اینترنتی است که شما می توانید از این طریق نیز برنامه ها، خبر و گزارش های ما را مرور کنید و درباره آنها اظهار نظر نمایید. parstoday.ir/tg نشانی سایت رادیو تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبرها و گزارش ها آگاهی پیدا کرده و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید و نقطه نظرها، ایرادها و پیشنهادهای خود را مطرح سازید. رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بخش برنامه امشب ما حکایت‌های ادبی است. دعوت می‌کنم همراهی کنید.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. درود بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی با قسمتی دیگر از این مجموعه برنامه در خدمت شما عزیزان هستم. از لقمان پرسیدند ادب را از چه کسی آموختی؟ گفت از افراد بی ادب. هر چیزی که از آنها دیدم که برایم ناخوشایند بود از انجام آن پرهیز کردم. نگویند از سر بازی چه حرفی، که از آن پندی نگیرد صاحب هوش. وگر صد باب حکمت پیش نادان بخوانند، آیدش بازی چه در گوش. روایت شده است که عابدی در شبی 10 من غذا خورد و تا سحر در نماز مشغول به ذکر و عبادت بود. یکی از حکیمان گفت اگر تو کمی نان می‌خوردی و استراحت می‌کردی، به مراتب از این فرد دانشمندتر بودی. اندرون از طعام خالی دار تا در او نور معرفت بینی. تویی از حکمتی به علت آن که پری از طعام تا بینی. عفو خداوندی پیش گمگشته بیابان گناهی چراغ هدایت نهاد تا به مجمع حق پرستان صاحب دل در آمد. به مبارک قدمی درویشان و پاک دمی و خوشنفسی آنان خوی زشت کنار گذاشت و به جای آن خلقی ستوده یا. به عذر و توبه توان رستن از عذاب خدای، ولیک می نتوان از زبان مردم رست. طاقت جور زبانها نیاورد و شکایت پیش پیر طریقت برد. پاسخش این بود که چگونه می توان شکر این نعمت را به جا آورد در حالی که بهتر از آنچه فکر می کنند وجود دارد. چند گویی که بداندیش و حسود،